در نظر نگیریم، این وظیفه همه هستش، چون مثلا رادیو فرهنگ هم هست، فرهنگ یعنی باورهای عمومی، این کشور مال همه هستش، همه باید آباد بکنیم. وظیفه شهرداری اینه که شهر رو تمیز نگه داره، وظیفه من شهروند اینه که آشغال نریزم تو خیابون، یعنی هر چی وظیفه ای داره. خب وظیفه من مسئول این هستش که قانون خوبی بذارم، نظارت خوبی بکنم، وظیفه کارمندم این هستش کار خوب انجام بده، قانونی که وضع کردیم به نحو احسن انجام بده، قانون گریزی نکنه. ان شاء الله که تو این گام دوم همه، یعنی 80 میلیون همه مسئولیم در مقابل ایران، نشینیم بگیم که خب بالایی ها میخوان چیکار بکنن، بالایی ها هم یکی هستن مثل خودمون، همه باید کار انجام بدیم. و وقتی این فرهنگ خودمون و اقتصاد خودمون و قدرت خودمون که الان نمونه هاش دنیا داره میبینه، نشون میده که این ما دیگه تو دنیا به عنوان قدرت، به عنوان یک صاحب ایده و ایدئولوژی شناخته شدیم و اینو باید محکم بگیریم و ادامه بدیم و اگر ضعفایی هم هست اونا رو اصلاح بکنیم.
ساعت 15:30 اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ کوبه. نمایش معماری هندوستان در کاخ گلستان. نمایشگاه نقاشی بناهای تاریخی هندوستان با عنوان شگفتی‌های معماری هندوستان با همکاری مرکز فرهنگی سفارت هندوستان در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از دوشنبه 28 مرداد ماه به نمایش گذاشته شده. درباره جزئیات این خبر با آقای مسعود نصرتی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، همینک گفتگو می‌کنم. آقای نصرتی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
بنام عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم.
سپاس
و هم تبریک میگم خدمت همه همکارای شما و خود شما و همه شنوندگان محترم.
ممنونم، بر شما هم مبارک باشه. جناب آقای نصرتی، من اطلاعات خیلی جزئی دادم به شنونده ها.
بله، خواهش میکنم.
اطلاعات کلی ببخشید، جزئیات رو از زبانتون میشنویم.
من خدمتتون عرض کنم که ببینید رابطه اشتراکات فرهنگی ما با کشور هندوستان خب خیلی زیاد هست و همه ایرانیان اگر یک کمی ازشون راجع به هند بپرسید باز یه خطی راجع به حتما هندوستان خواهند گفت، در حالی که شاید خیلی از کشورهای آسیا رو اطلاعات آنچنانی نداشته باشن. میدونید امسال سال 70مین سال روابط دیپلماتیک ایران و هندوستان بوده و به همین جهت ما یک نمایشگاهی از معماری هند که سفارت هند پیشنهاد داده بود، تعداد 24 تا تابلو از بهترین و شگفتی‌های معماری و جلوه‌های معماری هند بوده روی تابلو اومده بود و اینو به ما سپردن و با همکاری هم تونستیم در شمس العماره اونو به نمایش در بیاریم.
بله،
این یه بخش قسمتی که خود سفارت هند ما داده بود، منتها واقعیت اینه که ما دنبال این آثار بودیم، آیا ما چقدر در زمان قاجار با هند رابطه داشتیم و چقدر آثار از هند در کاخ گلستان داریم. یک بررسی اجمالی نشون داد که ما تعداد آثارمون خیلی زیاد هست خوشبختانه و خیلی زیاد، یعنی میخوام بگم که قابل توجه هست، یعنی انتظارشو نداشتیم. علاوه بر آثار که داریم، نسخه‌های خطی هم که میدونید ما رابطه خیلی اشتراکات فرهنگی زیادی داشتیم و نسخه‌های خطی رو هم که داریم. حالا این به کنار، بخش آلبوم های میدونید ما یه بخش آلبوم خونه داریم، یه بخش نسخه های خطی و یه بخش اسناد تاریخی. بخش آلبوم خونه ما انتظار نمی رفت ما 7 آلبوم از کاخ از هند داشته باشیم.
بله،
خوشبختانه بررسی که شد 7 آلبوم از عکس ها مربوط به اولین عکاس هند که دیروز هم خود سفیر که دید و کارشناسانشون دیدن شگفت زده شدن که آثار عکاسی هند، اولین عکاس هند در کاخ گلستان قابل توجه و برایشون خیلی خیلی عجیب بود. و اینکه آثار که به نمایش از این آلبوم ها ما حدود 40 تا عکس انتخاب کردیم، روی تخت شاسی چاپ کردیم، اون هم ما به نمایش در آوردیم در عکس خونه. عکسخانه کافه گلستان. این بخش دوم نمایشگاهی ماست. اما بخش سوم هم نمایشگاهی داشتیم که قابل توجه بوده، که خود سفارت هند و سفیر هم که اومدن خیلی خیلی اظهار رضایت کردن و براشون قابل توجه بودی که این همه آثار در کاخ گلستان داریم. بخش سوم در واقع ما منبت‌های چوبی و یا کارهای هنری چوبی که از هند در دوره قاجار به خود شاهان قاجار هدیه شده بود، این رو ما حدود 10 تا 12 تا اگر اشتباه نکنم این کار چوبی رو در عمارت بادگیر به نمایش در آورد.
بله.
خب سه بخش نمایشگاهی رو،
درست،
یه بخش متعلق به خود هند بود، دو تا بخش متعلق به کاخ گلستان هست.
بله.
نمیدونم در جریان هستید، من فکر کنم پارسال هم صحبت کردم، ما یه نمایشگاهی رو با هند در سال پیش به مناسبت استقلال هند داشتیم که هم نمایشگاهی از آثار خود هند بود و خود سفیر اومد سخنرانی انجام شد و یک موسیقی که خود هند از هند دعوت کرده بودن، خود سفارت هند در تهران این موسیقی کنسرت موسیقی اجرا شد و خیلی خیلی طرفدارای زیادی هم داشت خوشبختانه.
بله.
خب عرضم اینه که ما رابطه فرهنگی و اشتراکات فرهنگی با هند خیلی زیاد هست و بوده و هنوز.
جناب نصرتی، علاقمندان چه زمانی میتونن برای دیدن این آثار به کاخ گلستان بیان؟
این مقدار صداتون اگر من خیلی کم دارم.
عرض کردم علاقمندان چه زمانی میتونن برای دیدن این آثار به کاخ گلستان بیان؟
بله، برای هند در واقع میخوام بگم هندیایی که در ایران ساکن هستن من گفتم رایگان بپذیرن اینا رو، اما از صبح ساعت 9 شروع میشه تا ساعت 5 و نیم عصر در خدمت همه هموطنان عزیز هستم.
بله بسیار خوب، براتون آرزوی موفقیت.
ما به نمایش در میاریم.
به امید خدا ممنونم ازتون، آرزو و موفقیت دارم. عصر بخیر، خدا نگهدارت.
خوشحال شدم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
کوبه، اخبار و رویدادهای فرهنگی کشور در کوبه. کوبه رادیو فرهنگ.
ساعت 15:37 است. با برنامه کوبه از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم، اما در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با علیرضا نوری همکار گزارشگرم.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه کوبه سلام عرض میکنم به حضور شما و در دهه امامت و ولایت شما رو همراهی خواهم کرد با گزارشی با موضوع ویژه برنامه های ستاد مردمی بازسازی واقعی قدیر خم که اتفاقات بسیار ارزشمندی در این حوزه صورت میگیره به ویژه در عرصه هنر نمایشی. میخوام در خدمت جناب فیض‌الله محمدزاده باشم از اعضای محترم ستاد مردمی بازسازی واقعی قدیر خم که توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض ادب دارم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، تبریک عرض میکنم دهه امامت ولایت رو خدمت شنوندگان عزیز. ستاد مردمی بازسازی واقعی قدیر خم در سراسر ایران اسلامی امیدهاش در استانها ساری و جاری هست. رئیس این ستاد ائمه جمعه هستند و دبیری این رو همکاران عزیزمون در ستادهای مردمی مدیریت میکنن. خب خدا رو شکر از سال 89 که این ستاد رو اندازی شده و بازسازی واقعی تاریخی و دینی قدیر خم، خب الحمدلله با استقبال خوب مردمی و مراجع تقلید عظام برخوردار شد. همجوری که از تاقام نگاهش نسبت به هنر مثبت هست و این بازسازی هم با ابزار هنر به سم حضور بینندگان قرار میگیره، با توجه به اینکه رویکرد هنری است و نمایش هست، برای تبیین قدیر همون رو هنرمندان عزیز در سراسر ایران اسلامی به صورت نمایش و میدانی اجرا میکنن. نمایش نامه سناریوش به تایید اهل فن، اهل هنر و مراجع دینی رسیده، الحمدلله مشکل خاصی نداریم. این نمایشنامه همزمان استانهای اهل تسنن نشین هم اجرا میکنن، استقبال خوبی شده. استان گلستان، استان گیلان، استان سیستان بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و همه شهرستان ها، مثلا سال گذشته 11 نادر در سیستان و بلوچستان اجرا شد.
پیش بینیتون اینه که در چند نقطه از کشور این نمایش اجرا بشه و چند نفر در واقع درگیر این موضوع باشن؟
امسال بیش از 130 نقطه اجرا میشه، 124 نقطه برنامه هست و تقریبا 15 نقطه هم خود مردمی استقبال کردن که ما اونا در بیش از 130 نقطه در ایران اسلامی به صورت همزمان در ایام ولایت و امامت روزه قدیر اجرا خواهد شد.
اجرا کنندگان هنرمندان هستن که برنامه را اجرا خوان کرد.
ببینید اون چیزی که از اسمش پیدا ستاد مردمیه، بیشتر مجریان این کار هنرمندان، تعزیه گردانان حضرت سید شهدا، آحاد مردمی که سبقه هنری دارن اجرایی میکنن. بله، هر اجرا هم غریب به 250-300 نفر درگیر اجرای این کارن، در واقع صحنه‌گردانی میکنن. الحمدلله چون استقبال خوبی هم شده 6000 7000 8000 نفر استقبال کننده داریم.
خیلی ممنونم و سپاسگزارم به خاطر حضورتون در این گفتگو.
خواهش میکنم، عاقبت بخیر باشید ان شاء الله.
به این ترتیب فرصت من و همکارم در این لحظه به پایان رسید، اما آنچه که امروز تقدیمتون کرد: نمایش معماری هندوستان در کاخ گلستان و برگزاری مراسم بزرگداشت استاد سید حسن اشتهادی. همکاران امروز من در کوبه: صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی سهیلا رضایی، نویسنده معصوم سادات علوی نکو و تهیه کننده مریم مرد. ممنون و سپاسگزارم. تا بعد، خدا نگهدار.
یه آلیس بدین.
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. جووینو کره و رب با جووینو اصل و چایی به فرما. به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جووینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جووین. سر ظهر گرمه یخ بیار، آب لیموی یک و یک سر وقت بیار، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطره یک و یک اندازه است. فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا. آب لیموی یک و یک،
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی چین چین کو دات کام اطلاع رسانی می شود.
آلیس
خوشتم
طبیعی، کوکو مستود فرنگی، قهوه مالتان نرگیلی،
تماش همه طبیعی.
آ آ آ آ آ آ شیر تم
خوشتم طبیعی
مالکش پر از انرژی نرگیلیش هم مغزی قهبش دقت میاره
کاکا میشادی بخشه فرنگش سلامتی بازش مدت میاره
آلیس برای خانواده.
روز بخیر همراهان عزیز و شنوندگان گرامی، از پخش رادیو فرهنگ و در بخش دوم برنامه‌ها همراهتون هستیم ان شاء الله تا ساعت 22. اما در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده نگارخانه باشید با موضوع رسانه‌های تصویری.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیررات، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با آقای رضوان صادق‌زاده، دبیر 26مین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان گفتگو خواهم کرد و سپس آقای سید مجتبی موسوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهرداری، درباره هنر شهری مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. جشنواره هنرهای تجسمی جوانان یکی از مهمترین جشنواره‌های هنری ایرانه. این جشنواره بستری است برای آموزش و گسترش دانش هنرهای تجسمی و از سوی فرصتی است برای کشف هنرمندان بالقوه از سراسر ایران. امسال شاهد برگزاری 26مین دوره این جشنواره در استان ایلام هستیم و به همین دلیل هم با آقای رضوان صادق‌زاده، هنرمند نقاش و دبیر محترم این جشنواره گفتگویی خواهم داشت که تقاضا میکنم در دقایق پیش رو شنونده اون باشید. آقای صادق‌زاده سلام، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام جناب آقای راد، متشکرم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض می‌کنم.
آقای صادق‌زاده، فرصت ارسال آثار به جشنواره هنرهای تجسمی جوانان به اتمام رسید و میدونم که مشغول داوری آثار هستید.
بله.
و در واقع برنامه‌ریزی‌های گوناگون. دوست دارم که برای مخاطبان ما بیشتر توضیح بفرمایید که روند جشنواره تا به الان چگونه بوده، چه اتفاقاتی افتاده و چه برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده.
والا همینجور که گفتین فرصت ارسال آثار برای جشنواره تموم شد و ما تو سه روزی که در واقع در اختیار داشتیم برای انتخاب آثار توسط 9 تا داور تقریبا از هر روز از 9 صبح تا 6 غروب هر روز 3 تا داور 3 تا رشته رو داوری کردن و افرادی که در واقع شایستگی راه یافتن به جشنواره ایلام رو داشتن انتخاب شدن. از طرف دبیرخانه جشنواره به استان ایلام خواهد شد تا دعوت بشن برای حضور در ایلام.
بله، تمام 9 تا رشته در واقع به پایان رسید داوری دیگه.
بله بله بله
بله. چه تعدادی برای امسال از هنرمندان جوان انتخاب شدن؟
امسال خوشبختانه با همت جناب آقای هادی مظفری و تلاش دوستان در دبیرخانه نسبت به پارسال ما حدود 49% افزایش شرکت کننده داشتیم. یعنی پارسال حدود 830 نفر 35 نفر داشتیم شرکت کننده داشتیم، امسال 1611 نفر شرکت کرده بودن.
بله.
بنابراین انتخاب آثار هم زمان زیاد می‌خواست هم به مراتب دشوارتر بود. البته انتظار ما این بود که کیفیت کارها بالاتر باشه چون تعداد بیشتر بود. در هر حال ما آثار با کیفیت انتخاب کردیم و سه 127 نفر از 28 استان انتخاب شدن.
بله. و حالا این افراد در واقع این 128 نفر همه دعوت خواهند شد به استان ایلام و در اونجا همراه با کارگاه ها با همدیگه به رقابت خواهند پرداخت.
بله بله، 128 نفر دعوت میشن تا 30 در واقع مرداد ما به ایلام برسن و عصر 30 که افتتاحیه است، صبح 31 این 127 نفر تحت نظر 9 تا داور شروع به کار میکنن.
بسیار عالی. آقای صدرزاده، در بخش های مختلف در واقع چه تعادلی برقرار بود؟ آیا مثل سالهای گذشته ما خیلی در واقع تفاوت معناداری در میان شرکت کنندگان داشتیم و یا نه به هر حال یک مقدار تعادل برقرار شده بود در بخش های مختلف؟
والا واقعیت اینه که هر سال تو این 6 سالی که من دبیر بودم در واقع به این نتیجه قطعی رسیدیم که بعضی از رشته ها مثل عکاسی بنابرای دلائل شرکت کننده زیاد دارن و بعضی از رشته ها مثل کاریکاتور اون هم بنابرای دلائل کاملا قابل فهم و ملموسی شرکت کننده شون کمه. بنابراین امسال هم مثل سالهای پیش بیش از بین 9 تا رشته در واقع رشته عکاسی حدود 350 نفر شرکت کننده داشت و کمترین شرکت کننده رو تو کاریکاتور داشتیم که فکر می‌کنم 45 نفر کل شرکت کننده ها بود که از بین اونها ما 10 نفر انتخاب کردیم و البته تو رشته عکاسی چون شرکت کننده بیشتر بود 20 یا 21 نفر انتخاب شدن. میخوام اینو بگم که رشته های مختلف با توجه به ساختاری که دارن شرکت کننده هاشون کم و زیاده، نمیشه کاری کرد که به همون تعداد که عکاسی و نقاشی شرکت میکنن به همون تعداد هم خوشنویسی یا در واقع کاریکاتور شرکت بکنن، اما در مجموع همه شرکت کننده ها تو همه این حوزه ها تو نهدارشته تعدادشون ارتقا پیدا کرده بود، بالا بود و ما بهترین ها رو انتخاب کردیم. تا اونجا که من اطلاع دارم، من کارها رو دیدم، کارهای امسال به مراتب از سال پیش بهتره.
بسیار عالی. و در آخر میدونین که من روی بخش هنر جدید هم بسیار حساس هستم. چه خبر از هنر جدید؟ روان میدونم که همچنان مثل سالهای گذشته است.
ما 2 سال در خدمت شما بودیم، بسیار هم عالی برگزار شد. امسال هم به سیاق 2 سال گذشته که با هم بودیم، البته از آقای احمد نادلیان دعوت کردیم.
استاد نادلیان.
بله استاد نادلیان و با ایلام هم صحبت کردیم. اونجا مشتاق زیاد داره هنر جدید، حدود 20 الی 25 نفر گفتن که قراره از در واقع علاقمندان به هنر جدید تو رشته تو شهر ایلام به ما معرفی بکنن، اسامیشون هنوز به ما ندادن. و با آقای نادلیان ما جلسه داشتیم ضمن انتخاب آثار تو نه تا رشته، یه روزم آقای نادلیان اونجا بودن، نشستیم صحبت کردیم و مفصل توضیح دادن که برنامهشون چیه و چیکار میکنن. برنامه در حقیقت چیزی مشابه برنامه شما رو آقای نادلیان امسال قرار اجرا بکنن، ضمن این که از ما خواستن اگه فرصتی شد وقتی کارها رو از نه تا رشته که شرکت کردن کارشون انجام دادن تحویل گرفتیم، اگه بعد از ظهر همون روز فرصت بکنیم تمام 127 نفر رو میخوام جمع بکنیم تا نادلیان در مورد هنر جدید یک ساعت و نیم برای این دوستان صحبت بکنن.
بسیار عالی. خوش به حال تمام شرکت کنندگان جشنواره هنرهای تجسمی 26 دوره که چنین اساتید بزرگواری در کنارشون هستم و سپاسگزارم از شما آقای صادق‌زاده به خاطر تمام زحماتتون در تمامی سالهای گذشته و به خصوص حالا امسال، و باز هم ممنونم که وقت به من دادیم و در برنامه نگارخانه اجازه دادیم که من میزبان شما باشم. امیدوارم به زودی شما رو در استودیوی نگارخانه هم در واقع میزبانی کنم. سپاسگزارم
از شما. خیلی متشکرم که این فرصت در اختیار ما گذاشتین و امیدوارم جشنواره جوان به همین شور و شوقی که داره پیش میره ادامه پیدا بکنه.
ان شاء الله که حتما همینطور هست با حضور شما و اساتید بزرگواری که در کنار شما هستن. سپاسگزارم تا آینده نزدیک و حضور شما در برنامه نگارخانه. خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با آقای رضوان صادق‌زاده، دبیر 26 جشنواره هنرهای تجسمی جوانان. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه درباره یکی از مکانهای تاریخی و شهری در شهر اصفهان یعنی آلی‌قاپو تهیه کردن همراهی کنین تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
می‌خوایم شما رو با کاخ عالی‌قاپوی اصفهان آشنا کنیم. میدان نقش جهان و کاخ‌های بی‌مانندش از برجستگی‌های معماری زمان صفویه هستند که چشم هر شخصی را به سمت خود جذب می‌کنند. از خیابان سپاه که وارد میدان نقش جهان شوید، سمت راست کاخی با دیوارهای بلند خودنمایی می‌کند. نام این بنای عالی کاخ عالی‌قاپوی اصفهان است. معماری عالی‌قاپو منحصر به فرد و زیبایی‌های آثار تاریخی نصف جهان است. تاریخچه عالی‌قاپو به دوره صفویه و شکوه پایتخت ایران برمی‌گردد. کلمه قاپو در اصطلاح ترکی به معنی در، درگاه و مدخل است و کلمه عالی به معنای مجلل، عظیم و با اهمیت می‌باشد. گفته شده در بسیه ساختمان را شاه عباس از نجف و مقبره علی ابن ابی طالب به این شهر آورده. نوشته سردر مدخل با متن انا مدینه العلم و علیون بابوها و استقرار 110 توپ جنگی در برابر امارت به حساب ابجد نام علی نشان از ارادت شاه به حضرت علی علیه السلام بوده. عمارت عالی‌قاپو بنایی است که در ورودی قصر سلطنتی صفوی قرار داشته که در آغاز تصویری ساده داشته و طی دوره‌ای و در مدت پادشاهی شاه عباس طبقه‌هایی به آن اضافه شده است. این ساختمان در سمت غربی محوطه نقش اصفهان و مقابل مسجد شیخ لطف‌الله قرار دارد. ارتفاع آن 48 متر می باشد و 6 طبقه دارد که با راه پله های پرپیچ و خم می توان به آنها رسید. چیزی که سبب گردیده عمارت عالی‌قاپو در گروه آثار مجلل و بسیار با ارزش عصر صفوی قرار گیرد، ریزنگاره های اثر هنرمند مشهور عصر صفوی رضا عباسی است و همچنین گچکاری های اتاق موسیقی بر روی آن می باشد. کاخ عالی‌قاپو در اصفهان یکی از اماکن توریستی معروف به شمار می رود. این کاخ پس از جابجایی پایتخت از قزوین به اصفهان به وسیله شاه عباس اول در سالهای 973 تا 977 خورشیدی به صورت جایگاه و قصر سلطنتی حکومتی پادشاهان صفوی ساخته شد. عمارت عالی‌قاپو طی 5 مرحله معماری و در دوره ولیعهدان شاه عباس اول به ویژه شاه عباس دوم و شاه سلیمان میان 70 تا 100 سال ساخته شد. نوشته یا مدرکی مبنی بر عنوان اسم معمار ساختمان در دست نمی باشد و به گمان زیاد معمار ساختمان از صنعتگران و بنایان کارشناس مشهوری همچون صنعتگرانی مانند علی اکبر اصفهانی یا استاد محمد رضا بودند. ساختمان عالی‌قاپو با ارتفاع حدود 48 متر تا سطح بازار بلندترین قصر چند طبقه شهر اصفهان بوده است. به خاطر افسوده ها و اتصالات معماری در هر سمت نمای گوناگونی دارد. به صورتی که از مقابل ساختمان از محوطه نقش جهان 2 طبقه از پشت بنا، 5 طبقه از طرفین بنا، 3 طبقه و با محاسبه طبقه همکف به صورت اولین طبقه در کل 6 طبقه دارد. این عمارت دارای 5 درب مدخلی بوده که اصلی ترین در آن به نام عالی‌قاپو مشرف به میدان نقش جهان است و بقیه درب ها شامل 1 درب 4 در بخش شمال، درب شاهی به سمت دروازه شهر مشهور